آقای دالتون، شما در سالهای مهمی از 10 سال مذاکرات هسته‌ای در تهران بودید. شما بین سالهای 2003 تا 2006 میلادی سفیر بریتانیا در تهران بودید. در مقایسه با اون دوران چه چیزی تغییر کرده امروز؟
A lot has changed because the Iranians have advanced their enrichment program considerably.
خیلی چیزها تغییر کرده. ایران توانایی هسته‌ای خود خصوصا در زمینه غنی‌سازی اورانیوم را بسیار پیش برده. در زمانی که بسیاری از اختلاف نظرها وجود داره، هم اکنون تحریم‌های اقتصادی شدیدی هم بر ایران اعمال شده. تحریم‌هایی که هزینه‌های زیادی برای مردم ایران از یک سو و حکومت ایران از سوی دیگر به همراه داشته. اما در روند مذاکرات آنچنان تغییری رو شاهد نیستیم. جامعه بین‌المللی همچنان خواهان دسترسی و بازرسی کامل تأسیسات ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه. تا آژانس بتونه به این نتیجه برسه که ایران هیچگاه و همچنین در حال حاضر دست به تحقیقات و تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی نزده. چرا که شواهدی در تناقض با این موضوع وجود داره که ایران تلاش‌هایی کرده، خصوصا پیش از سال 2003 میلادی، یعنی 10 سال پیش. همچنین این تقاضا وجود داره که ایران باید از میزان اورانیوم غنی شده خودش بکاهه و به پروتکل الحاقی بپیونده. البته یک موضوع تغییر کرده و اون این که 6 کشور آنچنان تأکیدی بر قطع کامل غنی‌سازی اورانیوم نمی کنند. هنوز صحبت‌هایی درباره قطعنامه سازمان ملل که درباره قطع موقت غنی‌سازی هست مطرح میشه، اما همین موضوع همین روزها آنچنان پررنگ مطرح نمیشه.
یعنی به نظر شما تقاضا در این روزها برای قطع کامل غنی‌سازی اورانیوم تقاضای غیر واقعی است؟
کاملا غیر منطقیه. شکی نیست که تکرار تقاضاهای مطرح شده در سالهای 2005 و 2006 راه به جایی نمیبره و 6 کشور هم به این نتیجه رسیدن و سعی در تغییر در مواضع خودشون دارند. اما من هنوز نشانه ای نمی بینم که اونها موضع خود را به اندازه کافی اصلاح کرده باشند تا بتونن ایران را برای یک مذاکره بین المللی جلب کنند. و از سوی ایران هم نشانه هایی ندیدم که آمادند تا پیامی به 6 کشور بدهند که مذاکره با تهران ممکنه. ما چیزی جز اعلام تقاضاهای حداکثری از دو طرف ندیدیم. در نتیجه من نسبت به پیامد گفتگوهای آلماتی خوشبین نیستم. فکر نمی کنم عقب گردی رو شاهد باشیم، اما انتظار پیشرفت هم ندارم.
در مطلبی که شما اخیراً برای 2 ماهنامه چتم هاوس نوشتید از سیاست‌های دو پهلوی آمریکا و اسرائیل صحبت کردید. ممکنه این نظر خودتون رو کمی بیشتر توضیح بدین؟
به نظر من از اینجا به بعد نمیتوان انتظار پیشرفت در مذاکرات رو داشت در حالی که تحریم‌های تازه بر ایران اعمال میشه. همچنین اگر این دو کشور به طرح‌هایی که با آنها اطلاق شده ادامه بدند، از جمله ترور دانشمندان هسته‌ای ایران که البته آمریکا اونها رو محکوم کرده و همچنین حملات سایبری به تأسیسات هسته‌ای ایران که نه اسرائیل و نه آمریکا دست داشتن در اون رو تکذیب کردند. باید قبول کنند که عدم اعتماد یک موضوع دو طرفه است. برای اینکه این اعتماد جلب بشه، باید تعهد داده بشه که در زمان پیش بردن مذاکرات چنین حملاتی یا دور جدیدی از تحریم در کار نخواهد بود.
شما همچنین درباره اتحاد میان 6 کشور نوشتید. برخی میگن اگر روسیه و چین تا زمانی همراه 4 کشور دیگر به طور کامل نبودند، اما هم اکنون هم نظر با دیگران هستند. نظر شما در این باره چیه؟
Well, in late 2011, the Russians put forward a
در اواخر سال 2011 روسیه بسته‌ای پیشنهاد کرد که میگفت در صورت توافق 6 کشور و جامعه بین‌المللی حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم در راستای یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای را به رسمیت می‌شناسند. این پیشنهاد روسیه هنوز مورد قبول سایر کشورها قرار نگرفته. به نظر من در مذاکراتی به پیچیدگی این مذاکرات باید یک استراتژی واحد وجود داشته باشه و همچنین پیام‌های سیاسی که از سوی رهبران این کشورها فرستاده میشه یکسان و واحد باشه. این یکی از مهمترین موضوعات سیاست بین‌المللی است و شیوهی که برای حل بحران در نظر گرفته میشه باید یکسان باشه. راهی که برای حل این بحران در نظر گرفته شده به نظر من آنچنان طراحی نشده که به حل مشکل بیانجامه.
آقای دالتون، اگه قرار بود شما برای دو طرف شیوه عملی بنویسید که در مذاکره به کار ببرند، چه پیشنهاداتی میدادید؟
I would suggest that Iran
به ایران پیشنهاد میدادم که با پیشنهادهایی به پیش بیاد که درباره درصد غنی‌سازی اورانیوم صحبت کنه، میزانی که کمتر از خط قرمز و برای مصارف صلح‌آمیز مورد استفاده قرار میگیره. باید نشون بدن که آماده امضای پروتکل الحاقی در پارلمان هستند و انتظار نداشته باشند که همه تحریم‌ها از آغاز مذاکرات متوقف بشن. و اگر شش کشور قراره در یک مقطع حق ایران برای غنی‌سازی رو به رسمیت بشناسند و این بخشی از روند مذاکرات، ایران برای رسیدن به این مقطع صبر داشته باشه. هماکنون انتظاراتی که ایران مطرح میکنه قابل مذاکره نیست. مهمه که ایران با پیشنهادی به میز مذاکره بیاد که روند اعتمادسازی رو پیش ببره. یکی از راههایی که میتونند به طرف مذاکره نشون بدن که در پیشبرد مذاکره جدی هستند، حل اختلافاتشون با آژانس بین المللی انرژی اتمیه. اما شش کشور هم میتونن بگن که خواستار یک توافق موقتی در طول سال جاری میلادی هستند، اینکه اونها هم اقداماتی در جهت اعتمادسازی انجام میدن و اونها آماده اند این اعتمادسازی در یک روند قدم به قدمی تعریف بشه که این کشورها در انتهای اون حق ایران رو برای غنی‌سازی به رسمیت بشناسند. در نتیجه به نظر من قبول برخی از خواسته‌های ایران راه مناسبی برای آزمایش کردن این کشور در زمینه جدی بودن برای مذاکرات. دو طرف میتونن در آلماتی هم به این راه برند، اما نشونه‌ها حاکی از اونه که تغییر ایجاد نشده و طرفین بسیار محافظه‌کارانه عمل خواهند کرد.
پاسخ شما به فعالان حقوق بشری که میگن باید موضوع نقض حقوق بشر در ایران نیز در این مذاکرات گنجانده بشه چیه؟
به نظر من باید یک رابطه دیپلماتیک بهتری وجود داشته باشه تا بتوان راحت تر در این زمینه در داخل ایران به موضوعات پرداخت. اما تنها راه این پیشرفت در این زمینه رد شدن از دریه که روی اون نوشته شده مذاکرات هسته‌ای. چون در سال 2005 پس از شکست مذاکرات هسته‌ای، باب گفتگوی ایران با کشورهای مختلف در زمینه‌های متعدد از جمله حقوق بشر نیز بسته شد. پیشتر جامعه بین المللی در 4 زمینه با ایران گفتگو می‌کرد: تسلیحات کشتار جمعی، تروریسم، آینده مذاکرات اسرائیل و فلسطین و 4مین موضوع که به اندازه موضوعات پیشین مهمم هست، موضوع حقوق بشر بود. هم اکنون موانع زیادی در این زمینه وجود داره. از سال 2005 تا کنون کشورهای غربی به شدت وضعیت حقوق بشر در ایران رو در مقاطع مختلف در سازمان ملل محکوم کردند و این خود به پیچیده شدن روابط ایران با این کشورها منجر شده. به نظرم اینکه غرب تا چه حد بتونه بر سر موضوع حقوق بشر با ایران به نتیجه برسه محدودیت‌هایی وجود داره و در کوتاه مدت باید به موضوعاتی مثل صلح و ثبات در منطقه پرداخته بشه که شامل جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هم میشه.
آقای دالتون، سوال آخرم اینه که آیا شما این 10 سال مذاکره رو در نهایت اتلاف وقت قلمداد می‌کنید؟ یا اینکه به نظرتون جنبه مثبتی هم وجود داشته؟
اتلاف وقت که نبوده، چون به هر حال موضوع مهمیه که باید به اون پرداخته بشه، اما این هم مشخصه که شکست خورده. ما باید از این شکست درس بگیریم که زیاده خواهی نکنیم. باید بدونیم که مذاکره باید برای هر دو طرف منافعی داشته باشه. 6 کشور مذاکره کننده با ایران این رو به رسمیت شناختند. سال گذشته در استانبول به این نتیجه رسیدند که مذاکرات باید بر مبنای MPT باشه و قدم به قدم پیش برند. یعنی در ازای دادن امتیازی، یه امتیاز بگیرند، نه اون که تنها به اعمال کردن حرف خودشون بپردازند. البته توافق بر سر این اصول فاصله زیادی تا عمل کردن به اونها داره. در نهایت اینکه انعطاف و قدرت تصور قوی تری لازمه تا دو طرف به سوی یک راه حل قدم بردارن.